ساعت 22 در ایران، 18:30 دقیقه در گرینیچ در نزدیکی لندن، مرجع تعیین ساعت در جهان. جمعه دوم مارس 2012 میلادی، 12 اسفند ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاهتان خوش. شبانگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز نوشین سید حسینی با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم. وزارت کشور ایران زمان رأی‌گیری در انتخابات مجلس شورای اسلامی را برای سومین بار تمدید کرد. وقت پایان رأی‌گیری ابتدا 6 عصر تعیین شده بود، سپس تا ساعت 10 شب تمدید شد. ستاد انتخابات در اطلاعیه‌ای علت این تصمیم را حضور پرشور ملت در انتخابات اعلام کرده است. رسانه‌های دولتی ایران تبلیغات گسترده‌ای در سراسر روز برای ترغیب مردم به رأی دادن منتشر کردند و از صف‌های طولانی رای دهندگان در تهران و سایر نقاط ایران خبر دادند، اما خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند که حوزه‌های شمال تهران خلوت بوده است. خبرنگاران خارجی همچنین می‌گویند که مقام‌های ایران آنها را با اتوبوس فقط به حوزه‌های رأی‌گیری مشخص می‌برند. مرتضی تمدن استاندار میگوید میزان شرکت مردم در انتخابات مجلس در تهران رکورد شکن بوده است. او افزوده که با وجود دادن تعرفه بیشتر به شعب اخذ رأی، آنها درخواست برگه‌های رأی بیشتری داشتند. سخنگوی شورای نگهبان صبح جمعه اندکی پس از شروع رأی‌گیری از مشارکت 8% بالاتر مردم در انتخابات خبر داده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولتی ایران از میزان مشارکت 60% میگویند. مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران گفته است هیچ مشکلی در جریان رأی‌گیری در حوزه‌ها در سراسر کشور گزارش نشده است و در برخی از حوزه‌های انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد. جناح‌های محافظه‌کار درون حکومت در انتخابات روز جمعه رقابت می‌کردند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق و از سرشناس‌ترین چهره‌های اصلاح طلب در انتخابات مجلس در روز جمعه رأی داد. محمد خاتمی از چند ماه پیش گفته بود که برای مشارکت در انتخابات باید شرایط برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد فراهم شود. جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم خواسته بودند در انتخابات شرکت نکنند. بانک وی تی بی 24، دومین بانک بزرگ روسیه، حساب‌های سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو را مسدود کرده است. محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو گفته که این بانک با اخطاری کوتاه مدت به آنها حساب‌ها و کارت‌های اعتباریشان را بسته است. او اقدام این بانک را تسلیم شدن به خواست آمریکا و اتحادیه اروپا توصیف کرده است. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز به خبرگزاری‌ها گفته است که این اقدام احتمالاً به دلیل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران انجام گرفته است. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه پس از خروج مخالفان حکومت بشار اسد از شهر حمص، نیروهای دولتی در این شهر دست به اعدام‌های دست جمعی زده‌اند، سازمان ملل اعلام خطر کرد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه هنوز نمی‌تواند صحت این گزارش‌ها را تایید کند، از مقام‌های سوریه خواست مسئولیت خود را در پایبندی به قوانین بین‌المللی به یاد بیاورند.
نوشین سید حسینی. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحات مجله شبانگاهی رادیو فردا. نامزدهای اصولگرای دستچین شورای نگهبان در ایران به صندوق‌های رأی چشم دوختند. در انتخاباتی که به گفته رهبر جمهوری اسلامی مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی است. در انتخاباتی که به گفته مخالفان تهران اگر هم کسی در آن رأی داد از سر وحشت بود، از جمله وحشت از قطع یارانه ها. انتخاباتی که گزارشگران خارجی سوار بر اتوبوس های ویژه از آن گزارش دادند. نه بلوف نمیزنم، توپ نمیزنم. خواهیم دید که رئیس جمهوری آمریکا با این یادآوری گفته است که وقتی به گزینه نظامی در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره می‌کند کاملاً جدی است. در گفتگوی با منصور فرهنگ، نماینده پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، این گفته‌های باراک اوباما را بیشتر می‌شکافیم. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. پیش از پرداختن به گزارش‌های انتخاباتی ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای مفصل و مشروع با نشریه پرنفوذ اتلانتیک گفته است که وقتی می‌گوید مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای پذیرفتنی نیست و در صورت لزوم برای مقابله با آن از گزینه حمله نظامی بهره خواهد گرفت، کاملاً جدی است و بلوف نمی‌زند. این گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا به خصوص زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که به یاد بیاوریم این گفته‌ها با برگزاری انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی در ایران همزمان شده است. برای شکافتن بیشتر همین گفته‌های پرزیدنت اوباما، منصور فرهنگ، نماینده پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل و صاحب نظر در مسائل ایران، همکنون در آن سوی خط تلفن با ما در ارتباط مستقیم است. آقای فرهنگ با سلام. آقای اوباما بارها از وجود گزینه نظامی روی میز کارش حرف زده است، بارها و بارها. حالا چرا نیاز به تأکید بر این همین نکته دارد آقای اوباما؟ آقای فرهنگ،
در حال حاضر از طرف کنگره آمریکا و دولت اسرائیل فشارهای روی پرزیدنت اوباما هست که موضع خودش رو راجع به ایران صریح‌تر بیان بکنه، یعنی اعتبار بیشتری به تهدید گزینه نظامی بده. ولی واقعیت امر اینه که آمریکا و اسرائیل روی این موضع که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل تحمله توافق دارد، ولی اینکه در چه زمانی حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران لازمه اختلاف نظر بینشون هست. از دیدگاه آمریکا اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم رو از 20 درجه بالا ببره و بخواد به طرف 90 درجه بره، در اون موقع اورانیوم غلیظ بیش از 20 درجه و به سوی 90 درجه فقط برای ساختن سلاح به کار میاد. بنابراین آمریکا میگه تا زمانی که ایران فقط توانایی کسب سلاح هسته‌ای رو داره ولی اقدامی نکرده که این توانایی بالقوه رو تبدیل به فعل بکنه، ما از طریق فشارهای اقتصادی و انزوای سیاسی ایران رو میخوایم وادار بکنیم که غنی‌سازی اورانیوم رو به حالت تعلیق در بیاره و به طور کلی تعهد بده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از همه تأسیسات رو به طور کلی این رضایت رو به طور این اعتبار رو به ادامه برنامه هسته ایران برای مقاصد صلح‌آمیز بده. از دیدگاه اسرائیل همین که ایران توانایی بالقوه ساختن سلاح هسته ای رو داره کافی است که حمله نظامی لازم باشه. بنابراین در این مصاحبه که شما پیش اشاره کردین، از یک سو اوباما روی نیاز به ادامه دیپلماسی و تحریم اقتصادی و انزوای سیاسی تاکید کرد، از سوی دیگه در واقع اخطاری به دولت اسرائیل بود که در حال حاضر حمله نظامی به ایران میتونه مسئله ساز بشه و حتی موقعیت ایران رو در منطقه بتونه تقویت بکنه. به این دلیل اوباما با حمله نظامی در زمانی که سند و مدرکی وجود نداره که ایران در جهت ساختن سلاح هسته‌ای پیش میره، میتونه
به تعویض بیفته. با این حال آقای فرهنگ، میبینیم که همکنون یه ساعتی پیش در واقع بنیامین نتانیاهو در کانادا، که البته قرار است که به واشنگتن سفر کند و دوشنبه هم با آقای اوباما دیدار داشته باشد، تهدید کرده است که کاسه صبر اسرائیل دارد لبریز می شود. چقدر گفته های آقای اوباما می تونه صد و مانعی بشه در برابر اسرائیل که حمله نکنه به ایران، چون دیده ایم که مثلا در مورد حمله به تاسیسات هسته‌ای عراق تموز حدود 20 سال پیش اسرائیلی ها کوچکترین خبری هم به آمریکا ندادن.
اون تأسیسات هستی عراق اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. امروز ما در اون موقع مسئله غنی‌سازی اورانیوم در عراق مطرح نبود و اون تأسیسات هستی تازه اوائل امر بود، در حالی که ایران تأسیسات هستیشو خصوصا در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم به زیر زمین برده و هیچ بعید نیست. من در اینجا دانششو ندارم، ولی بر مبنای اطلاعاتی که از منابع موثق و کارشناس میشه کسب کرد اینه که اسرائیل به تنهایی قادر به انجام چنین عملی نیست که بتونه اون رضایت مورد نظر خودش رو کسب بکنه. یعنی اگر هم به ایران حمله ای بکنه الزاماً به هدفش نمیرسه و این هدف میتونه وضعیت رو وخیم‌تر بکنه. به این شکل ایران از به طور کلی از آژانس بین‌الملل از تعهد خودش به اهنامه من گسترش ستاد هستهی بیرون بیاد و آزادی بیشتری در ادامه کارش داشته. بنابراین اگر چنین حمله‌ای به ایران بخواد با احتمال موفقیت بالا انجام بشه، همکاری آمریکا ضروری است. بنابراین من شخصا فکر میکنم که اسرائیل بدون هماهنگی با آمریکا و رضایت دولت آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد، ولی تردید نیست که نگرانی اسرائیل از برنامه هسته ایران مهمتر از نگرانی بقیه دنیاست و به همین دلیل هم است که حامیان اسرائیل در کنگره آمریکا سعی میکنند که این تهدید آمریکا نسبت به این برنامه هسته ایران رو به اون درجهی تقویت بکنند که حداقل از نظر خودشون بتونن ایران رو به بازنگری به ادامه برنامه هسته‌ای به شکل کنونی وادارن.
آقای فرهنگ سپاسگزارم از شما. مجله شبانگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. مسئولان جمهوری اسلامی از دو بار تمدید زمان رأی‌گیری در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی خبر داده و بدون عرضه رقم و عددی پیشا پیش گفتند که در این انتخابات، انتخاباتی که حریفان در آن همگی از جناح حاکم بر ایرانند، 6% بیش از انتخابات 4 سال پیش رأی داده شده است. با یک حساب سرانگشتی یعنی بیش از 60% از واجدان شرایط رأی دادن در ایران امروز پای صندوق‌های رأی رفتند. رهبر جمهوری اسلامی انتخابات امروز در ایران را مشت محکمی بر دهان مخالفان خود از جمله آنچه استکبار جهانی می‌خواند دانسته است، در حالی که مخالفان حکومت تهران می‌گویند انتخابات در ایران به خصوص انتخاباتی که حریفان آن همگی مهر تایید حکومتی خورده‌اند و سرسپرده حکومتند هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد. به گفته همین مخالفان بسیاری از مردم در ایران از روی وحشت رأی می‌دهند. وحشت از اینکه نبودن مهر انتخابات در مدارک شناساییشان برای آنها دردسر آفرین شود. وحشت از اینکه برای نمونه به گفته مخالفان یارانه‌هایشان را قطع کنند. در این حال محمد جواد آقاجری مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است 350 خبرنگار خارجی وابسته به 174 رسانه بین المللی در برگیرنده خبرنگاران خارجی مقیم ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی را روز جمعه پوشش دادند. مینا بهارمست گزارشی دارد در همین زمینه.
به گفته محمد جواد آقاجری مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرنگارانی از کشورهای گوناگون از جمله آلمان، اتریش، اسپانیا، آمریکا، اوکراین، ایتالیا، برزیل، بلژیک، لبنان، کولومبیا، کره جنوبی، فنلاند، ژاپن، روسیه، ونزوئلا و قطر به کشور دعوت شدند تا انتخابات مجلس شورای اسلامی را پوشش دهند. آقای آقاجری افزوده که تا روز پنجشنبه 80 روادید مطبوعاتی برای خبرنگاران 53 رسانه خارجی صادر شده است. مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اما نامی از برخی از این رسانه‌ها نبرده. در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در سال 88 نیز شمار زیادی از خبرنگاران خارجی به تهران دعوت شده بودند. اما پس از آن که این خبرنگاران اعتراض‌ها در ایران را به نتیجه انتخابات گزارش کردند، بلافاصله از ایران اخراج شدند. از جمله خبرنگار شبکه CNN، برخی از خبرنگاران نیز بازداشت و زندانی و سپس مصاحبه آنها از تلویزیون ایران پخش شد. اما جمهوری اسلامی ایران اکنون با چه تحلیلی بار دیگر به خبرنگاران خارجی اجازه داده است که به تهران بروند؟ حسین علیزاده، دیپلمات سابق وزارت خارجه ایران که پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 به جنبش سبز پیوست، در این مورد اینطور می‌گوید:
از اونجایی که جمهوری اسلامی نیازمند نمایش دادن یک انتخابات آزاد هست، طبیعی هستش که انتخاباتی که تو اون رسانه‌های خارجی حضور نداشته باشن مفهوم و معنی خودش رو از دست میده. اما بودن رسانه‌های آزاد در سطح گسترده هم دردسرهای خودش رو داره، کما که در انتخابات قبلی خصوصا انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم که رسانه‌های خارجی رو محدود کردن از اینکه توطئه برای انتخابات رو پوشش بدن.
حسین علیزاده در مورد شرایط وزارت خارجه ایران برای صدور ویزا برای خبرنگاران رسانه‌های خارجی نیز اینطور توضیح می‌دهد:
به طور مشخص سفارتخانه‌ها موظف بودن که رزومه مشخصی از فرد و رسانه‌ای که نمایندگی می‌کنن رو جمع‌آوری بکنن و به تهران منعکس بکنن، چنان که ملاحظه خود سفارت داشت مبنی بر این که این فرد مثلا پرونده تحریک آمیزی نداشته در گذشته در ایران رفته و یا تحریک آمیز داشته. اینا همه رو به خود سفارت در مرحله اول منعکس میکنه، به وزارت خارجه ارشاد میشد. وزارت خارجه با هماهنگی با نماینده وزارت ارشاد، چنان که وزارت اطلاعات هم اوکی میدادن، در اون صورت ویزای ترس و بسیار هم محدود، یعنی بیشتر از مثلا 7 روز اجازه داده نمیشد به طور معمول، مگر اینکه موارد خاصی پیش اومد که یه مقدار ویزا طولانی تر باشه. لذا در وهله اول فیلترینگ تو خود سفارت انجام میشد و بعدا در وزارت خارجه بعد با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد و در اون صورت ویزای پرس برای فرد صادر میشدش.
مازیار بهاری، خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک که خبرنگار مقیم تهران بود، پس از گزارش اعتراض‌ها در تهران اخراج نشد، بلکه بازداشت و زندانی شد و مدتی بعد مصاحبه او از تلویزیون ایران پخش شد. مازیار بهاری پیش از این در گفتگو با رادیو فردا در مورد اتهاماتی که به او زده شده بود توضیحاتی داده بود.
یک شب بعد از حدود 2 هفته که من زندان بودم، منو بردن اتاق بازجویی و یک نفری که به نظر می‌رسید رئیس بازجویی من بود، به من گفتش که، البته من چشمم بسته بود اون طرفو نمی‌دیدم، به من گفت که شما اتهامتون جاسوسیه و این آقای بازجو گفتش که البته تنها یه راهی هم وجود داره که شما یک مصاحبه تلویزیونی بکنید و بگید که رسانه‌های غربی در جریان تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نقش داشتن و بعد از اون ما میتونیم شما رو آزاد کنیم، که فردای اون روز یک مصاحبه ترتیب دادن و 3 گروه در حقیقت پشت سر هم با من مصاحبه کردن. گروه اول مال واحد مرکزی خبر بود، گروه دوم مال پرس تیوی بود و گروه سوم هم خبرگزاری فارس.
حالا باید دید که چه خبرنگارانی از چه رسانه‌هایی به تهران دعوت شدن و آیا خبرنگاران رسانه‌های معتبر جهانی در تهران خواهند بود و با چه محدودیت‌هایی به آنها اجازه فعالیت داده شده است.
مینا بهارمست. و در گرماگرم انتخابات امروز، فرین عاصمی از رادیو فردا دیدگاه‌های چند شاهد عینی همین انتخابات را جویا شده است. بی هیچ ترتیبی از تبریز آغاز می‌کنیم.
همیشه انتخابات تو مجلس تبریز می‌رفت دور دوم. علتش هم میگه تعداد شرکت کننده کم بود. انتخابات دور قبل نه فقط دکتر پزشکیان، وزیر بهداشت آقای خاتمی، شون فقط رای آوردن، بقیه نماینده رفتن دور دوم. علت کمبود تعداد شرکت کننده. حالا که زمان تبلیغات هم زیاد شور و نشاط مثلا زمان ریاست جمهوری نبود، واقعا خیلی کم بود. با بچه هم تو دانشگاه ما صحبت میکردیم تو کلاس دانشگاه اینا، واقعا کسی نبود که بگه ما رأی میدیم، هیچ کس نبود. یه تعداد خاص اونم بیشترشون به این دلیل که مثلا میترسن از آیندهشون، از آینده شغلشون، از این که میترسن پایان خدمت ندن بهشون، به یه جای استخدام نشن. به خاطر همین.
شما چند تا حوزه رو توی تبریز دیدید امروز؟
من حالا سر راهی 3-4 تا 4-5 تا اونم جای اصلش رو دیدم. یه دونم همون جایی که زمان انتخابات رفته بودم اونجا هم سر زدم. من که رفتم تو واقعا شوکه شدم، خیلی خیلی پایینه، خیلی پایینه. یعنی رفتم تو 2-3 نفر بود اومدم دیگه بیرون. واقعا نسبت به اون مقایسه میکردیم زمان ریاست جمهوری صف طولانی بود، یعنی نسبت اون خیلی خیلی کم بود. بعضی جا هم نگاه میکردم صف بود ولی زیاد نبود. اون هم که شرکت میکردن اکثرشون پیر بودن، یعنی از نسل جوان من چیزی ندید، از نسل دانشجوان کسی نبود واقعا.
اگر که بخواین میزان مشارکت مردم رو در انتخابات امروز با انتخابات مجلس هشتم مقایسه بکنید، کدوم بیشتر بوده؟
نه اصلا یعنی مقایسه بکنید با انتخابات قبل، مخصوصا ریاست جمهوری خیلی پایینه، قابل مقایسه نیست.
شاهدی عینی در تبریز بود و این هم شاهدی عینی در انتخابات در یزد، سرزمین پشمک.
بنده متولد گرگان هستم ولی محل کارم یزده. بله.
مشارکت مردم امروز در یزد چطور بود؟ حوزه‌های رأی‌گیری که شما دیدین شلوغ بودن یا نه؟
والا صادقانه بگم خدا خودش میدونه این واقعی است. من ساعت تقریبا 9 صبح 9 خورده بود که با خانم و بچه هم اونو رفتم بر همین رأی‌گیری. خیلی خوب اول که رفتم شلوغ بود، حوزه هم که ما رفتم 225 بود، همین شهر حمیدی و استان یزده. یکی دو تا دی هم حوزه هم همینجور گذری که عکس همین رای بود، ما دور زدم و نگاه میکردم همینجور بره سرکشی، بره به اصطلاح تماشا. خدایی مردم زیاد اومده بودن، یعنی خدا میدونه تو این 40 سال عمر که از خدا گرفتم من، این دفعه خیلی شلوغ‌تر از وقت دیگه بوده.
اگر که بخواین این رأی‌گیری رو با رأی‌گیری مجلس هشتم مقایسه بکنین، میزان مشارکت مردم امروز بیشتر بود یا کمتر؟
نه خدایی باز این دفعه خیلی شلوغ‌تر بود. این دفعه مثل امروز که الان جمعه خیلی شلوغ بود، یعنی ما که رفتم شاید 40 دقیقه حدودا بیشتر، شناسم اونا قبلا دادم اونجا 40 دقیقه بعد 3 دقیقه ما زدن که به اصطلاح اسمونو خوندن که این برگ رأی به اون دادن و انگوش زدم و رأی خودم رو انداختم تو صندوق.
شما چند تا حوزه رأی گیری رو توی یزد دیدین امروز؟
تقریبا 2 تا 3 تا. ما حوزه که خودمون رفتیم 225 بود، شهر حمیدی ها دستان یزده.
و شاهدی عینی در اصفهان، نصف جهان، سرزمین گز، سرزمین وحدت و ارهام صدر.
من حوزه اصفهان بودم، حوزه یکی از شهرستان ها رفتم دیدم، شهرستان زرینشهر.
در حوزه هایی که بودید و دیدید مشارکت مردم رو در انتخابات چجوری دیدید شما؟
صفا بلند بود، صفا زیاد بود، از تعداد آرام نسبت به سال قبل تعداد مثلا چطوری بگم فرقی نداشت. البته یه چیز دیگه هم بگم، خیلی ها به خاطر ترس از مشاغل مثلا کارمند دولت هستن، خیلی از افراد به خاطر این میرن پای صندوق های رای.
شما خودتون رای دادین؟
من خودم هم قرار نبود برم، قرارم نیست که برم، ولی دوستان به خاطر اینکه داخل کارخونه کار میکنن مجبور بودن که برن، من خودم رای نمیدم. نه.
و سرانجام فرین عاصمی از رادیو فردا نشسته است پای گفته شاهدی عینی در مازندران، سرزمین رضا شاه و ببر مازندران، امام علی حبیبی.
یه سری از این دلالا به نفع یکی از این کاندیداهای منطقه شناسایی میخرن، 30-40 تومن ظاهرن از اون نماینده میگیرن و 15-20 تومن هم میدن به هر فرد بابت هر شناسنامه‌ای که به صلاح میگیرن و با این وضعیت دارن رأی مردم رو میخرن. حالا باید دید خدا اوقات همه رو به خیر بکنه.
شما خودتون دیدید که این کار رو میکردن؟
دقیقا اسم اون محل و بقیه هم دقیقا هست، ولی خب متاسفانه نمیتونم بگم اسم کاندیدا، اونم نمیتونم بگم و فقط دوستان اومد زنگ زد که تو چالوس هم هست.
فضای شهرهای مازندران، حالا چالوس و شهرهایی که شما دیدین به چه صورت بود؟ میزان مشارکت مردم چقدر بود؟
خب خیلی قوی نبوده، ولی خب محلات میدونید که دیگه شرایط مثل شهر بزرگ نیستش. اینجا به هر شکل معمولا یه سری رعایت بعضی از مسائل، کاندیداها قبلا میبینن افراد رو و دلیل هم امکان اینی که یه عده خاصی که از خانواده های خاصی هم مثلا کجوری ها به نسبت به اون شکل یا گیلانی های مقیم مثلا منطقه، اگه فرد کاندیدا گیلانی باشه به این شکل یا کلاردشتی اگر باشه باز به همون شکل، اینه یه سری اینجور مسائل رو باید تو مناطق اینجوری در نظر گرفت.
اگر که بخواین این انتخابات رو با انتخابات مجلس قبلی مقایسه بکنین، به نظرتون میزان مشارکت مردم بیشتر شده یا کمتر؟
پایین‌تر.
شما چند تا حوزه رو امروز دیدید؟
من عبوری بود، سعی کردم زیاد جاهای مختلفی وانستم، ولی خب به صورت عبوری فکر کنم 4-5 تا حوزه.
خب این انتخابات هم تمام شد. تمام انتخاباتی که به گزارش یکی از روزنامه‌نگاران خارجی در ایران، ایرانی‌ها بیشتر به فکر نوروز آیندهشان بودند تا این انتخابات. نوروز خوش است، کمتر از 2 هفته مانده به نوروز. محمد عطاردیان یا به صورت مشهور عطارودیان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال اعلام کرده است که در پی ادامه رکود در واحدهای تولیدی، نرخ بیکاری در ایران به بیش از 31% در پایان سال جاری افزایش یافته است. این آمار در شرایطی ابراز شده است که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در پاییز سال جاری را 11.8% اعلام کرده. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
نرخ بیکاری 31% در ایران در حالی از سوی محمد عطاردیان نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال ابراز شده است که تا همین چند ماه پیش مرکز آمار ایران و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از نرخ 11-12% بیکاری سخن می‌گفتند. در این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران چند مرتبه در سال جاری گفت که 2,500,000 شغل ایجاد خواهد شد، وعده‌ای که از سوی دیگر دولت مردان او مانند محمد رضا رحیمی معاون اولش نیز تکرار شد. با این همه نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال گفته است که در خوشبینانه ترین حالت نرخ بیکاری ظرف یک سال گذشته 2 برابر شده است، به گونه ای که بیش از 50% نیروی کار فعال کشور در شرایط بیکاری قرار دارند. اما کدام آمار مربوط به بیکاری به واقعیت نزدیکتر است؟ 31% یا 12%؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
بیکاری در ایران هنگامی که آقای احمدی نژاد سر کار اومدن در حدود 23% بود، علی‌رغم اطلاعات نادرستی که دولت اعلام می‌کرد. بعد از اون در این سالهای اخیر تعداد رقم بیکاری رو به افزایشه و این امر بسیار ملموسه، برای اینکه سرمایه گذاری انجام نمیگیره، کارخانجات یکی بعد از دیگری تعطیل میشن. از سوی دیگر جمع وسیعی از جوانان هر سال وارد بازار کار میشن، یعنی در طی سال 2006-2010 در این 4 سال به طور متوسط سالانه حدود 1,300,000 تا 1,600,000 نفر وارد بازار شدند. شما این رقم رو داشته باشید در برابر رقم تولید شغلی که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی در طی 25 سال از خودش نشون داده، یعنی به طور متوسط سالانه 475,000 نفر شغلی کرده این دستگاه، بعضی سالها حدود 300,000 نفر، بعضی سالها حدود 600,000 نفر. طی این دوران 2-3 سال اخیر قطعا این مقدار شغل ایجاد نمیشه و مشاغل زیادی از دست میره. به این ترتیب رقم بیکاری امروز به طور متوسط در تمام سنین در حدود 30% و بالاتر از 30%، ولی در برخی از سنین این رقم به 45-50% میرسه.
در این میان باید دید که چه عواملی به ادامه این وضعیت کمک کردند. برخی از کارشناسان به عوامل بین‌المللی مانند تحریم ایران به خاطر برنامه اتمی‌اش و تأمین نشدن مواد اولیه ناشی از شرایط بین‌المللی علیه ایران اشاره کردند. اما به جز عوامل بین‌المللی، عوامل دیگری نیز وجود دارند که باید آنها را در داخل ایران جستجو کرد. شماری از کارشناسان در این مورد به این عوامل اشاره دارند: عدم گشایش ارزی از سوی بانک مرکزی، بالا رفتن هزینه تولید و مالیات، مدیریت نامناسب، کمبود نقدینگی، تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانها و قاچاق کالا و واردات بیرویه. در همین ارتباط محمد عطارودیان نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال به خبرگزاری ایلنا گفت با وضعیت بحرانی که در واحدهای تولیدی به دلیل پرداخت نشدن یارانه بخش تولید ایجاد شده است نباید انتظار کاهش نرخ بیکاری را داشت. همچنین مهدی نجف‌پور عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به این نکته که کارگاه‌های کوچک و بنگاه‌های زودبازده به حمایت دولت نیازمندند گفت در صورت تأمین نشدن افزایش هزینه‌های ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی کارخانه‌ها و سایر بنگاه‌های تولیدی ورشکست می‌شوند و در نتیجه کارگران آنها اخراج